مقاومت دانش آموزان در برابر اجرای نمایشی سرود سلام فرمانده همچنان ادامه دارد. سلام، من توبا زکیپور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. تبلیغات وسیع نهادهای حکومتی برای سرود سلام فرمانده و تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای مجبور کردن دانش آموزان برای اجرای اجباری سرود سلام فرمانده بی نتیجه مانده است. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانش آموزان در بسیاری از مدارس کشور در پاسخ به شعار مرگ بر آمریکا که از بلندگو سر داده شد، شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. صدای شماری از دانش آموزان در مدارس تهران و کرج را می شنیدید. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مدیران برخی مدارس شماری از دانش آموزان را تحت فشار قرار داده اند تا بر روی شعارهای مرگ بر دیکتاتور که بر دیوار مدارس نوشته شده رنگ پاشیده و جای آن شعار مرگ بر آمریکا بنویسند. از این میان برخی دانش آموزان حاضر به پاک کردن شعار مرگ بر دیکتاتور نشده و گفتند ما ننوشته ایم که پاک کنیم و اگر نوشته بودیم هم شعار دیگری جایش نمی نوشتیم. مسئولان مدارس نیز در واکنش به این موضوع اولیاء دانش آموزان را به اخراج فرزندانشان از مدارس تهدید کرده اند، اما با مقاومت اولیاء دانش آموزان و دفاع آنها از فرزندان خود مواجه شدند. در دیدگاه همراه با آسیه امینی، روزنامه نگار و کنشگر اجتماعی از نروژ، ویژگی‌های مقاومت و اعتراضات دانش آموزان در برابر اجرای نمایشی سرود سلام فرمانده را بررسی می‌کنیم و از تأثیر کشیده شدن اعتراضات آنها به اکثر شهرها و روستاهای کشور می‌پرسیم. خانم امینی، در هفته‌های اخیر شاهد بودیم با وجود همه فشارها از طرف آموزش و پرورش برای اجرای سلام فرمانده و سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، دانش آموزان زیر بار نرفتن و حرف خودشونو میزنن. این اعتراضات دانش آموزان چه ویژگی هایی داره؟
من سلام میکنم به شما و به همه شنوندگان ایران اینترنشنال. پیش از این که بخوام به مسئله اجرای نمایش سلام فرمانده در مدارس بپردازم و هدفی که آموزش پرورش و حکومت ازش دنبال میکنه، نیاز هست که به خود مسئله جنبش دانش آموزی امروز ایران اشاره‌ای بکنم. ما در دهه‌های گذشته در همه جنبش‌های اجتماعی سیاسی که شاید بعد از مشروطه تا امروز باهاش در ایران مواجه بودیم، همواره جنبش‌های اجتماعی سیاسی محصول مثلا اتحادیه‌های صنفی بودند، گروه‌های سیاسی بودند یا گروه‌های روشنفکر دانشگاهی دانشجویان بودند. جنبش جوانی که امروز داره مفهوم جدیدی از استقامت و مقاومت و پیگیری خواسته‌ها رو بسیار شجاعانه در ایران پیش میبره، میشه گفت که در تاریخ معاصر ما بیمانند هست. از این منظر باید بازشناسی بشه و باید بهش اهمیت خاص داده بشه. این بازشناسی به ما نشون میده که خیلی اومدن نوشتن اینها به هر حال نسل زد هستن. شاید مهمترین ویژگی که بشه در مورد این نسل بهش اشاره کرد همون جهان وطن بودن این دانش آموزان هست. دانش آموزانی که خودشون رو در یک عرصه آزاد بین المللی بازشناسی کردن، بنابراین در تنگنای قواعد یک حکومت ایدئولوژی اسلامی نمی گنجن و خودشون رو در واقع در این تنگ محدود جا نمی دن. این میشه گفت شاید به نظر من مهمترین ویژگی جنبش دانشجویی امروز هست. اونها بسیار عمیق و بزرگ فکر میکنن و آنچه که مدارس و اون چیزی که جامعه سیاسی ایران، منظورم از طرف حکومت، از اونها طلب میکنه بسیار کمتر از چیزی هست که در ذهن و در رفتار اونها وجود داره.
خانم امینی، اعتراضات دانش آموزان الان دیگه محدود به مرکز نیست. ما در شهرهای بزرگ و کوچیک و حتی روستاها شاهد یک صدایی اونها در برابر حکومت هستیم. این موضوع رو چطور تحلیل میکنید شما؟
بله، این دایورسیتی، این گوناگونی و تنوعی که وجود داره هم در جنبش دانش آموزی ما هست و هم در اتفاقا جنبش شاید عمومی تر اجتماعی سیاسی امروز دیده میشه. ما میبینیم که دیگه مسئله مقاومت و مبارزه محدود به نقاط خاص نمیشه، محدود به مرکز نمیشه، محدود به شهرهای بزرگ نمیشه، محدود به دانشگاه ها و محیط های خاص نمیشه. امروز جنبش دانش آموزی هم بخشی از این جامعه بزرگی هست که در حتی دورافتاده ترین روستاهای ایران هم داره همون چیز رو طلب میکنه که در شهرهای بزرگ و در مرکزها شنیده میشه. جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد در 44 سال گذشته که حاشیه سازی بکنه، حاشیه سازی منظورم حاشیه نشینی سازی بکنه، که من و دیگری کنه، خودی و غیر خودی بکنه. ما اونقدر گروه های اقلیت غیر خودی در ایران داریم که زائیده اون ذهن بیمار هست، اون ذهنی که در واقع یک هسته مرکزی رو به سیاست ایران وصف کرده و بقیه مردم رو در طبقات دیگه جای داده. این طبقات جنسیتی هستن، قومیتی هستن، مذهبی هستن، عقیدتی هستن، اقتصادی هستن و همه اینها رو تلاش کرده که با دور نگه داشتن از هم تحت کنترل بگیره. امروز اون صدای واحد این شکاف ها رو پر کرده و مسلماً بخشی از این مسئله محصول مبارزه‌ای هست که دانش آموزان دارن رهبریش میکنن.
خانم امینی، صدور چنین بخشنامه‌هایی برای اجرای نمایشی سلام فرمانده قبل از این به کشته شدن دست کم یک دانش آموز منجر شد، ولی باز شاهد هستیم که حکومت به اجرای این نمایش‌های خودش اصرار داره. به نظر میرسه آموزش و پرورش میدونه این عملکردش منجر به کشته شدن دانش آموزان میشه، اما باز داره به سمت خشونت میره. در برابر چنین خشونتی چه باید کرد؟
بله، متاسفانه باید گفت که این اصرار و این اجبار و خشونتی که آموزش و پرورش به عنوان بازوی اجرایی حکومت در مدارس برای اجرای این نمایش سلام فرمانده داره از خودش نشون میده هم بسیار خونین شده. ما نمونه اردبیل رو داشتیم، نمونه بوکان رو داشتیم، شیراز رو داشتیم که حالا منجر حتی به اخراج یک دانش آموز شده بود و در واقع مسائل متعاقب اون، ولی با اون حال دارن نه تنها ادامه میدن که میگن حالا باید از اینها فیلم بگیرین و برای ما بفرستین. به نظر میرسه که یک پروژه‌ای برای پروپاگاندای جدیدی دارن که بگن دانش آموزان ایرانی موافق حکومتن و ترویج کننده این بردگی سیاسی هستن. ولی خب ما از اون طرف داریم میبینیم، وقتی میگیم خونین یعنی که دانش آموزانی هستن که مقاومت کردن، حتی پای جانشون هم رفتن و جان عزیزشون رو حکومت گرفته به خاطر این موضوع. من فکر میکنم تنها کاری که در برابر این خشونت افسار گسیخته میشه انجام داد این هست که این صدا باید شنیده بشه. حکومت ایران، آموزش و پرورش و نهادهای بین المللی که در ایران به طور رسمی دفتر دارن از جمله یونیسف موظفن که نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن. من فکر میکنم حالا شاید نوبت این رسیده که یک نهضت جهانی در حمایت از دانش آموزان ایرانی به راه بیفته و این بسیار مهم هست برای اینکه دانش آموزان، نسل نوجوان در همه جای دنیا مورد توجه ویژه هستند و دانش آموزان ایران نباید استثنا باشن. دنیا باید نسبت به این موضوع واکنش خاص نشون بده، باید حکومت ایران رو به خاطر این موضوع مورد بازخواست قرار بدن. در ببینید جنبش اجتماعی سیاسی ایران به هر سمتی که بره جان مردم و جان نوجوانان ایرانی باید در اولویت هر تصمیمی قرار بگیره.
خانم امینی، ما الان وارد هشتمین هفته خیزش سراسری شدیم. در حال حاضر با وجود همین رخدادهایی که شاهدش هستیم کجا ایستادیم؟ کجای انقلاب هستیم خانم امینی؟
پاسخ دادن به این سوال کمی دشوار هست، برای اینکه اتفاقی که رخ داد یک اتفاق پیشبینی نشده بود، اگرچه همه منتظر این خیزش، منتظر این انفجار به خاطر شرایط خاص ایران بودند. اما منظور من از پیشبینی نشده این هست که جامعه ایرانی به خاطر سرکوب سیاسی که جمهوری اسلامی 44 سال بر گروه‌های سیاسی، بر جامعه مدنی، بر هر تشکل سازماندهی شده‌ای وارد کرده در واقع از این منظر جامعه‌ای از هم گسیخته‌ای هست. بنابراین با وجود اینکه ما در قومیت، مذهب، جنسیت در همه چیز متنوع هستیم، در دیدگاه‌های سیاسی هم متنوع هستیم، اما این دیدگاه‌های سیاسی توسط احزاب مشخصی نمایندگی نمیشن. شما صداهای متنوعی رو در حتی در شبکه‌های اجتماعی میتونید بشنوید. یکی طرفدار پادشاهی هست، یکی طرفدار مشروطه هست، یکی طرفدار جمهوری هست. زنان سخنان خودشون رو میگن، فعالان جنسیتی همینطور، فعالان کارگری همینطور. اما تشکل‌های منسجمی که تربیت دموکراتیک شده باشن، تربیت دموکراتیک برای با وجود اختلاف نظر بتونن با همدیگه کار بکنن، در یک تشکل سیاسی آموزش سیاسی دیده باشن برای در واقع نمایندگی کردن دیدگاه‌های مختلف رو، متاسفانه باید بگیم که به طور مشخص نداریم. گروه‌های سیاسی که از پیش از انقلاب فعالیت کردن، مبارزه کردن، تا امروز هستند، اما آیا سوال اینه آیا اونها همه دیدگاه‌های سیاسی متنوع در ایران رو نمایندگی می‌کنن؟ آیا ما احزابی داریم که بتونن در حوزه محیط زیست، در حوزه زنان، در حوزه حقوق برابر نماینده اون گروه‌ها باشن؟ سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، ملی‌گرایان، حتی مذهبی‌ها. منظور من این هست که این شاید یک خلأی هست که جامعه ایرانی و نیروهای جوانی که آمادگی آموزش، آمادگی متشکل شدن دارن، باید براش فکر جدی بکنن.
در پایان خانم امینی، چشمانداز شما از آینده این اعتراضات و به طور مشخص اعتراضات نسل جدید به خصوص در مدارس چگونه است؟
ما در شرایطی زندگی کردیم و در شرایطی مبارزه کردیم که ناچاریم به داشتن امید. ما ناچاریم و محکومیم به داشتن امید، برای اینکه جز امید به خودمون، جز امید به مردم، هیچ راه دیگری وجود نداره. ما باید این راه رو ادامه بدیم و باید نگاهمون به برابری و آزادی برای همه ایرانیان باشه و فقط امیدوار باشیم که راه‌های انسانی رسیدن به این آزادی برابری برای ما پیدا بشه و بسازیمش.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از شما تشکر می‌کنم.